مقدمه یکی دو نکته در باب اهمیت مجلس، مجلس خادم و مجلس خائن، مجلس هایی که دست نشانده و وابسته به استبداد و استعمار بودند و مجلس یا نمایندگانی که در طول تاریخ تشکیل مجلس از مشروطه به تا امروز از صندلی های مجلس ولو تک و تنها یک سنگر دفاع از حقوق و شرف ملت ساختن. این نهاد رسمی پارلمان رو ریشش رو بر میگردونن به مشروطه، بنیاد یه مجلسی که عدلیه باشه، یعنی هم شارح عدالت اجتماعی و هم ضامن عدالت اجتماعی باشه، به نام عدلیه مطرح بود که هم جلوی ظلم حکومت و دربار و شاه رو، درباریا رو در دوره قاجار بگیره و هم جلوی نفوذ استعمار انگلیس و روس تزاری در ایران بیسته. یعنی در واقع یک نهاد شرعی مردمی ایجاد بشه که از ملت در برابر استبداد و استعمار دفاع کنه. خب انقلاب، جنبش مشروطه، یک جنبش دینی و مردمی بود. رهبرانش مراجع بودن، علمای بزرگ در تهران و بعضی مناطق دیگر ایران و مرجعیت بود، مراجع نجف، آیت الله خراسانی، صاحب کفایه آخوند خراسانی، میرزای نائینی، آیت الله مازندرانی و دیگرانی، 4-5 نفر که دیگه مراجع تقریبا درجه یک نجف بودند یا اکثریت اون مراجع اینا بودند. از ابتدا تا آخر اینا پای مشروطه ایستادند. حتی وقتی که استبداد صغیر در ایران آمد و مشروطه یک دوره تقریبا شکست خورد، باز اینا آمدن به میدان. رهبران داخل ایران هم در تهران و قم و تبریز و مشهد و اصفهان و شهرهای مختلف، باز بعضی علما بودن. اولین شهید مشروطه هم در تهران، همین بازار تهران، یک طلبه بود. بنابراین جنبش مشروطه که یکی از خواسته های اصلیش و یکی از نتایج اصلیش ایجاد مجلس بود، مجلس شورا، هم رهبرانش دینی بودن، هم پایگاه‌هاش مساجد بودن، تحسن هم می‌خواستن بکنن در حضرت عبدالعظیم، تحسن بزرگتر رو در حضرت معصومه در قم، و رهبرانی که مردم رو به صحنه کشوندن همه علما و مراجع بودن. شعارها هم دینی بود، عدلیه که می‌گفتن خب ریشه های روشن دینی داشت. این وسط یک دعوایی بود بین انگلیس و روس سر ایران. روسیه و اون موقع رژیم سلطنتی بود، قبل از کمونیستا بود، تزارها، تزار همون سزار میشه تقریبا، اینا و انگلیس ها که از اون دنیا آمده بودن، این ور هند که کلن در اختیارشون بود و این افغانستان و این مناطق رو از این طرف از ایران جدا کردن، از پایینم جنوب خلیج فارس و منطقه عمان و اینها رو همطور یکی یکی کندن تا زمان پهلوی که بحرین و چندین کشور دیگر رو جدا کردن، چندین قطعه رو، و زمان رضاخان پهلوی که کلن کل ایران رو گرفتن انگلیس ها و دیگه همه چی افتاد دست اونا، رضا شاه رو آوردن. و اون موقع در روسیه انقلاب شد، انقلاب کمونیستی، حکومت تزار سرنگون شد، ارتش روسیه از ایران عقب نشینی کرد. بعدن تو دورهای بعد شوروی کمونیست‌ها باز آمدن، بهانه‌شون این بود که چرا انگلیس‌ها اینجاین و از اول دنیا پاشدن آمدن. در قرن 18 و 19 انگلستان تقریبا بزرگترین قدرت جهان بود، یعنی 40-50 کشور جهان رو اینا تحت سلطه داشتن و غارت میکردن. و در آغاز قرن 20 هم ایران و یعنی جنگ جهانی اول که بعدش هم کودتا کردن و رضا خان رو آوردن، ایران و عراق و ترکیه و افغانستان و کل اینها رو گرفتن. ما هم شدیم یکی از نوکران انگلیس. قبل از این قضایا که جنگ جهانی شد و میدونید انگلستان نزدیک 10 میلیون از مردم ایران رو، یعنی تقریبا نزدیک نصف ملت رو از گشنگی و بیماری‌های مصری ناشی از مرگ و میر زیاد مردم تقریبا قتل عام کرد، یک هولوکاست بزرگ که کل غذاها و محصولات کشاورزی ایران رو ارتش انگلستان همه رو غارت کرد، بردن برای سربازای خودشون تو جنگ جهانی. و ملت ایران، یک سوم ملت که قطعی است همه قبول دارن، آمارای مستند است که نزدیک نصف ملت ایران، نزدیک 9 میلیون 10 میلیون نا کلن مردن از گرسنگی و بیماری. از اون طرف هم در حکومت نفوذ کردن. همون موقع نفت در ایران کشف شده بود، در ایران و عربستان و بحرین و این مناطق، و کل اینا رو انگلیس ها گرفتن. قضیه مشروطه در دوره‌ای بود که هنوز روسیه تزاری بود و در دربار ایران نفوذ روسا بیشتر از انگلیسا بود، زمان مخصوصا محمدشاه قاجار. علما و مردم علیه دربار و هم استبداد هم استعمار انگلیس و روس قیام کردن. این وسط جریانای به اصطلاح روشنفکر، در واقع جریان فراماسونری، تربیت شده های انگلیس و یه مقداری هم فرانسه و روسیه و اینا، تحت عنوان روشنفکر متخصص اینا آمدن سوار موج انقلاب مشروطه شدن. شعارای آزادی، برابری، پیشرفت، سلطنت مشروطه و این حرفا مطرح شد. و پارلمان اروپایی به جای عدلیه که نمایندگان ملت با هدف عدالت اجتماعی با استبداد و استعمار در میفتن، این وسط یه دوگانگی به وجود آمد. بدنه نهضت مردم و علما بودن، ضد استبداد ضد استعمار با شعارهای اسلامی. اما یه تیپایی که هم تو دربار قاجار بودن، ماسونی و وابسته تربیت شده های انگلیس و فرانسه و روسا و اینا بودن، به عنوان روشن فکر، یه عده‌ای هم که از خارج از کشور آمدن، سازماندهی کرده بودن جریانه بابی و بهایی و جریانه الهادی و کمونیستی رو، جریانه ماسونی، سرویس های جاسوسی، اینا همه تونستن یک گفتمان روشنفکری تحت عنوان پارلمان و سیاست مدرن و از یه حرفا بسازن. و چون متاسفانه اون موقع علما و مردم هنوز با پیچیدگی های این شیاطین آشنا خیلی نبودن و فکر مراحل بعدی نهضت مشروطه رو خیلی نکرده بودن، بعد این شعارا مطرح شد، خود علما هم دو دسته شدن. یک عده مثل شیخ فضل الله نوری که از رهبران مشروطه بود در تهران و اینها، که خیلی ها رو خود ایشون وارد نهضت کرده بود برای مشروطه خواهی، بعد از یه مدتی این جریانای ماسونی و انگلیسی و جریانای کمونیستی و این بابی ها و بهایی ها و اینها رو دید که اینا همه پرچم مشروطه و آزادی بردن بالا و هنوز هیچ کار نشده، دارن توهین میکنن به اسلام و قرآن پاره میکنن و میگن دوره ارتجاع گذشته و مذهب فلان و اهانت و اینا، و میخوان سوار موج این نهضت بشن و به جای نظام سلطنت قاجار یا این رو کلن در اختیار خودشون بگیرن یا یک سلطنت دیگه درست بکنن به اسم سلطنت مشروطه. حتی یه مدتی هم شعاره جمهوری، ولی با اهداف ضد جمهوری. میخوان کلن ساختار کشور و حاکمیت رو علنن و به طور قانونی و رسمی تغییر بدن به سمت غرب و پشت به استقلال و دین مردم. اینجا علما دو دسته شدن، یه دی مثل مراجع نجف بخششون مثل آخوند خراسانی و میرزای ناینی و اینا یه مقداری خوشبین بودن، میگفتن نه اینا حالا این شعارهای میدن نمیدونم آزادی و دموکراسی و اینا، ولی منظورشون همین حرفای در چارچوب اسلامه و ما مدیریت میکنیم نمیذاریم از چارچوب اسلام خارج. شیخ فضل الله نوری که نظرش برگشت کم کم گفت من خودم اول گفتم مشروطه، ولی الان دارم میبینم من تو تهرانم، شما تو نجفید، شما از نزدیک نمیبینید اینجا چه خبره. پرچم مشروطه رو ما بلند کردیم، الان افتاد داره میفته دست نوکره انگلیس و ماسونی ها و جریان های دین ستیز که اگر قاجار فاسد و بد است که ما علیش قیام کردیم، اینا چند درجه بدتر و فاسدتر و خطرناکتر هست، چون رژیم قاجار منافق فاسده اما علناً به دین و اینا توهین نمی کنه، یک منافقانه یک حفظ ظاهری می کنه. اینا اصلا علناً به قرآن و دین توهین می کنن به اسم آزادی خواهی و روشنفکری و پارلمان و علما. در واقع کم کم سه دسته شدن، یه عده‌ای طرف مشروطه ایستادن تا آخر، یه عده‌ای درگیر شدن با اینا، گفتن اینا از شاه هم بدترن، یه عده هم سکوت کردن گفتن ما نمیدونیم چی به چیه، الان دیگه گیج شدیم خلاصش. اولش روشن بود ولی الان دیگه معلوم نیست این مجلسی که میخواد درست بشه چیه. وقت اونجا اون شرطی که یک شورای از فقها باید باشن مراقب مصوبات که اینجا هر چیزی رو تصویب نکنن علیه اسلام و علیه ملت و نهیان با قانون کشور رو تحت سلطه استبداد و استعمار ببرید، که شیخ فضل الله نقش مهمی توی باب داشت. یکی از علمایی که در این قضیه جزء این فقها و علمای درجه اول در مجلس بود جناب مدرس بود، مدرس استاد برجسته ی حوزه بود، در نجف شاگرد میرزای شیرازی و اینها بود و شیخ فضل الله و اینها، و بعد آدم بسیار آخوند بسیار پاک زاهد مجتهد کامل با تقوا ساده زیست روشن فکر و خیلی سیاسی و زرنگ، و یک تنه ایشون خودش تو مجلس. الان هم میدونین روز سالگرد مجلس رو میگن همون روز شهادت مدرسه، چون واقعا نماد یک نماینده واقعی در مجلس او بود. یک چند دوره ایشون به ایمان فقیه در مجلس شرکت کرد، بعد دیگه دید اینجوری که ما بشینیم اینا هر تصمیم میخوام میگن بعد ما بگیم بله یا نه فایده نداره، خود ایشون آمد نماینده نامزد شد و از تهران نماینده شد، نماینده اول شد در مجلس، در مجلس هم رهبر فراکسیون اکثریت شد و در یه دوره های مجلس رو ریاست میکرد، و ایشون تقریبا یک تنس سرنوشت کشور رو تو مجلس در برابر استبداد و استعمار هم زمان قاجار هم علیه رضا خان حفظ میکرد. خب نهضت مشروطه متاسفانه چون جنگ جهانی هم شد و کشور قحطی شد و از بین رفت و انگلیس ها و روس ها آمدن ایران بین خودشون تقسیم کردن، اصلا کشور رفت، طبیعتا انقلاب مشروطه هم هیچ شد، یعنی بعد از مشروطه از قبلش بدتر هم شد، گشنگی، هرج و مرج، دیکتاتوری، کشور تحت اشغال، فقر، مرگ و میر وسیع و همه چی اصلا پاشید. 10-12 سال از این قضایا مشروطه گذشته که جنگ جهانی تمام شد، انگلستان رضا خان رو آورد سر کار. رضا خان یک آدم بی سواد تریاکی عرق خور و لات بود، سوادم اصلا نداشت. این تو قزاقخانه روسا نوکر افسرای روس بود، هنوز وقتی که روسای تزاری بودن در ایران ارتش ایران دست اونا بود، رسما اونا آموزش میدادن. این استبل طویله اسباب و الاغای اونا رو تمیز میکرد از نوجوانی با داییش، زیر دست روسا تربیت شد رضا خان، اصلا به عنوان یه آدم در پایین ترین رده ها. بعدن که روسا از ایران رفتن مجبور شدن برن، حکومتشون سقوط کرد، انگلستان کل ایران رو گرفت، چند نفر از جمله اینو تو سپاه قذاب نشانه کردن، گفتن اینا خوب سواری میدن. به دست اینا با همون سپاهی که روسا ساخته بودن قذاقها کودتا کردن، کشور گرفتن، بعد اون سپاه قذاق رو منحل کردن، ارتشی با فرماندهی افسران انگلیسی رو انداختن که زیر دست اونا رضاخان و امثال اینا بودن، کشور رو گرفتن. اول اون رو کردن فرمانده کل قوا، بعد کردن نخست وزیر، بعدم گفتن که انگلیسی ها گفتن ما میخوایم رئیس جمهورش کنیم، جمهوری کنیم. مدرس گفت که شما حداقل آزادی رو توی کشور رعایت نمی‌کنین، حالا می‌خواید جمهوری کنین کشور رو به اسم جمهوری، همون کاری که تو ترکیه کردید، آتاتورک آوردید. شما جمهوریتون هم مثل سلطنتتون دیکتاتوریه، دروغ میگید. تا بعد کم کم اینا مجلس رو گرفتن، اول چون مجلس مشروطه کمی هنوز آزادتر بود و امثال مدرس اینا می اومدن، نوکرای دربار و آدمای رضاخان و نوکرای انگلستان هم تو مجلس بودن، یک نبردی تو مجلس بین جریانی به رهبری امثال مدرس با اونا در گرفت. گاهی اونا قوی می شدن، گاهی اینا، گاهی رأی اینا رو نمی خوندن، تا جایی که می تونستن تقلب می کردن انگلیس ها و اینا که امثال مدرس و اینا نیان تو مجلس. گاهی نمی تونستن، گاهی می تونستن. کم کم مسلط شدند و یکی کسایی که جلوی اونا ایستادن رو از سر راه برداشتن، از جمله مدرس رو که حریفش نمی شدن و می دیدن از هیچی نمی ترسه. مدرس هم به شاه قاجار گفت، هم به رضا خان گفت، خدا دو چیز به من داده به خاطر اینه که از هیچ کدومتون نمیترسم، یکی نداشتن و یکی نخواستن، این دوتا رو خدا به من داده، ولی زاد دو چیز به من نداده، ترس و طمع. من هیچی ندارم، هر چی به هم رسیده ای بر اوبر میدم، خودم هیچی برای خودم نگه نمیدم، لباسم یک لباس از پارچه کرباس وطنی، غذام هم نون و ماست. با یک گاری از اصفهان آمدم تهران، همورم دادم، مال من هیچی من ندارم جز کتابام، یک چند تا کتاب و زیلویی که زیرمه و عبایی که رو دوشمه، و لذا هیچ کدومتون حریف من نمیشید، چون شما حریف کسانی میشید که چیزایی دارن میخوان از دست ندن و چیزایی ندارن میخوان به دست بیارن. من هر چه داشتم دادم و ندارم چیزی که بخوام بترسم از دست بدم و هیچی هم نمیخوام به دست بیارم. شما هم نمیتونید مثل من زندگی کنید. یکی از بچه‌ها، یکی از نماینده‌های مجلس اون موقع آمد به مدرس گفت ما خیلی شما رو دوست داریم، بابام هم خیلی اراده داره، خیلی هم دلش میخواد مثل شما از این حرفا بزنه قوی محکم. گفت بابا راست میگه، میخواد اما نمیتونه، چون بابای تو هم دزده، بابات هم دزده. آدم وقتی دزده میخواد و اینا نمیتونه محکم حرف بزنه. من میتونم، بابات نمیتونه. یه وقتی خواستن یک تعداد سگ از انگلستان بیارن، سگایی که بو میکشن و مثلا دزگیری، باز مدرس مخالفت کرد. رئیس مجلس گفت شما مش که کلا اصلا نمیدونید چیه، هر طرحی تو مجلس میاد اول به امان مخالف ثبت نام میکنی، بعد شروع میکنی به حرف زدن. الان سگ دزگیر میخوایم بیاریم، این کجاش بده که شما میخوایم مخالفت کنیم؟ مدرس گفت من دلم برای شماها میسوزه، این سگا بیان اول شماها رو میگیرن. به مجلس نماینده ها و رئیس گفت اول شماها رو میگیرن. وقتی هم گفت توی این مجلس ما فقط یک مسلمان داریم، او هم نماینده زرتشتی هاست، چون او رو دروغ نگفته، نه چی نه دروغ، بقیه تون همه تون کلاوردار دروغ گوین. رضاخان آدماشو آورده بود دوربر مجلس، شعار میدادن مرگ بر مدرس، درود بر رضاخان. مدرس آمد پای پنجره، گفت مرگ بر رضاخان، درود بر خودم، درود بر مدرس. یعنی اینجوری بود. بعدن هم که دیگه کم کم تقلب میکردن، رأی‌ها رو نمیخوندن، رأی ایشونه. ایشون یه وقت گفت که خب حالا اون چند هزار نفری که او دفعه اگر به من رأی دادن، فرض کنیم همشون مردن، اون رأیی که من خودم به خودم دادم او کو؟ شما میگید هیچ رأی نیاورده، او یک رأی خودم کو؟ انگلستان خیلی از امثال مدرس عصبانی بود و به رضاخان هم دستور دادن، رضاخان هم مدرس رو چند بار میخواستن ترور کنن. یه بارم که از سه طرف بستنش به گلوله، آیت الله مدرس رو جلو همین بهارستان مجلس، و ایشون دید تیراندازی میکنن، نشست، اساسو گذاشته بود زیر عباش، عباشو برد بالا، خودش ولی نشسته بود. اینا میخواستن تیر بزنن به مثلا بدن و کلش و اینا، همه خورده بود تو عباس، سوراخ شده بود، ایشون دو سه تا تیر خورد مون. بعد رضا خانم قبل از اینکه این ترور انجام بشه، برای اینکه بگم ما در جریان نبودیم، رفته بود مازندران و اونجاها و کم کم هم میزدن، حذف میکردن، رشوه میدادن، کیف انگلیسی به بعضی نماینده ها میدادن، میخریدن، میترسونن این فراکسیون اکثریت مدرس رو کردن اقلیت. یه دری با تقلب وارد مجلس کردن، اونایی که تو مجلس بودن با مدرس بودن اینا رو یکی یکی یا خریدن، پول دادن، یا ترسوندن، یا زدن، سر را برداشتن و کم کم دوروبر مدرس خلوت شد با طرح انگلیسا و رضا خان. یه عده نماینده تعداد کمی تو مجلس از مدرس حمایت میکردن، اکثرا دیگه رفتن طرف انگلیسا و رضا شاه و اینا، یعنی یا از ترس یا طمع خودشون رو تطبیق دادن با او شرایط و شروع کردن به ترور و ارعاب و عشقی. شاعر مشروطه خواه رو زدن، کشتن، که مدرس آمد خودش گفت به همه، گفت برین تو تشییع جنازه شرکت کنید و بگید قاتلش رضا خان و انگلیس هن. ولی کم کم یک رعب و ارعاب و وحشتی رو همه جا حاکم کردن و مدرس با این ترور تقریبا بیش از دو ماه خوردهی بستری بود. رضا خان نماینده فرمانده شهربانیش فرستاد پیش مدرس که یعنی ای عجب کی بوده شما رو ترور کرده فلان. خب خدا رو شکر الحمدلله زنده موندین، چون پایگاه مردمی داشت مدرس. مدرسم به رئیس شهربانی گفت برو به رضا خان بگو که به کوری چشم بعضیا مدرس زنده است، مدرس هنوز زنده است. خب رضا خان میزد همه رو، یعنی هر کی میزد میزد تو گوشش، فحشای ناموسی میداد، میگفت بین خونش رو خراب کنین. و فقط جلوی مدرس گاهی کم میآورد. یه وقت هم به مدرس گفت تو چی میخوای از جون من؟ مدرس گفت من میخوام تو نباشی، چیز دیگه یادت نمیخوام، فقط میخوام تو نباشی، چون تو ایران رو فروختی، تو انگلیس ها و ارباباتو بر ملت حاکم کردی. بعد از او هم که آمد از سال 1305 بازشون با همون حالشو اینا هم آمد تو مجلس و دیگه اقلیتش کرده بودن، ولی همچنان نطق میکرد و اظهار نظر میکرد راجع به مسائل مختلف کشور، با جزئیات پی میگرفت، هر جا میشد علیه انگلیس ها و رضا خان و اینا موضع میگرفت. حاج آقا نورالله اصفهانی از علما قیام کرد علی رضا خان، مدرس ازش حمایت کرد، کنارش ایستاد و سر مسائل مختلفی. خب بعد که دیگه مسلط شدن تو اون مجلس که دیگه آخرین مجلسی بود که مدرس بود و دیگه بعد از او کلن همه انتخابات ها 100% دیگه تقلبی بود و قلابی بود تا زمان انقلاب اسلامی، یعنی از 1345 اینا تا 1357، یعنی بیش از 50 چند سال هر مجلسی که زمان شاه بود کلن قلابی بود، هیچ انتخاباتی نبود. لیست اسم از دربار میدادن، میگفتن تو نماینده فلان فلان جا، اینجوری چیز میدام مجلس و انتخابات واقعی دیگه نبود. اون آخرین مجلسی که هنوز زمان که رضاخان و زمان رضاخان یک اقلیتی چند نفری همسال مدرس و اینا بودن، اونجا همورم تحمل نکرد و دستور داد انتخابات بعدی حتی یک نفر مثل مدرس و اینا اگه همه هم بهشون رأی دادن رأیاشون نخونه و اینو نباید بیان. همه رو ترسوندن. رئیس کل شهربانی سرتیپ درگاهی ولی مشهور بود به محمد چاقوکش، چون رضا خان هرچی لات مثل خودش بود اینا رو آورده بود در رأس مقامات نظامی و پلیس و اینا. بهش دستور داد برو خونه مدرس کتکش بزن، فحشش بده، تحقیرش کن و به طرز زننده بگیرش، با اردنگی بزنین و ببرینش به منطقه خاف که در جنوب شرق خراسان و منطقه محرومی بود و بسیار تو بیابونا تو کویر که هیچ کس اونجا نبود، یعنی یک از جاهای بسیار دور و سخت و تنها. و 9 سال مدرس رو اونجا توی اتاق کاگلی نگرش داشتن با دو سه تا مأمور بدون اینکه هیچ امکاناتی برای زندگی داشته باشه و هیچ کس حق ملاقات باش داشته باشه، یعنی حتی نزدیکترین افراد. و خب مدرس چون زاهد بود، ساده زیست بود، تسلیم نشد. در تمام این 9 سال اینا اگر مدرس یک کلمه میگفت چشم همکاری میکنم، خب خیلی بهش امکانات میدادن. نگفت. و بعد 9 سال که هی رضا خان میگفت زنده است این پیر فلان، فوش میداد میگه این هنوز زنده است، میگفتن بله. بعد 9 سال دیگه دستور داد گفت رو 2-3 بار گفت اونجا بکشنش. او پاسبانایی که اونجا بودن گفتن ما جرئت نمیکنیم ایشونو بکشیم، یک سید روحانی، مردم هم دوست، اینجا آمده کسی نمیشناسش، الان همه کسایی که اینجا هن با این که ارتباط ها قطعه ولی عاشق این آدم شدن. این حتی برای ماموراش هم نون عبد الخیار که درست میکنه برای مامورای خودش هم درست میکنه میاره میده بخورن. این ماموره میگه این مدرس برای ما هم چای درست میکنه میاره. و بعدم اصلا انگار نه انگار که این تبعید و زندانه، شبا که مشغول عبادت، روزای مشغول نوشتن و فکر و یا هم کار میکنه، یه باغچه درست کرده داره چیزی میکاره تو بیابون. تا 1316 ایشون اونجا بود. اونجا دیگه دست رضا خان دستور میده از اونجا ورش دارن میبرن ایشونو کاشمر و اونجا میکشن، همین جایی که الان مقبره مدرس هست، تو ماه رمضان هم هست. ایشونو به زور قبل افطار، دم افطار چایی سم میریزن و میگن باید بخوری، به زور میدن میخوره. بعد مدرس برمیگرده به این مامورایی که از تهران برای کشتنش آمدن، رضا خان فرستاده بود چند تا مامور قسی القلب خائن، برگشت گفت که سمتون اثر نکرد ظاهرن. مدرس به اونا گفتن که رضا خان دستور دادن شما امروز دیگه شب رو نباید ببینی. امامش رو پیچیدن دور گردنش، از دو طرف کشیدن و ایشون رو به شهادت رسوندن، با امامه خودش خفش کردن. وقت اونجا میگفتن تو همین فاصله ایشون آبنبار ساخته بود برای مردم مناطق محروم، میرفت خونه های اینا احوالشون رو میپرسید و از این قبیل. کل پولی هم که وقتی که شهید شد گفتن کلن 30 ریال مونده، 12 ریال 12 قرون خرج کفن و دفن میشه، بقیهش هم گفته بدین به همین 2-3 نفری که اینجا هستند و یک قرآن، یک عینک، یک عصا، یک سجاده نماز، یک پیرهن کرباس. اینجور آدم میتونه یک نفری مجلس رو جلوی اینا نگردش، حتی وقتی که اقلیت بود. گفت من یه نفرم هستم. یه وقتی گفتن اولتیماتوم دادن ارتشای بیگانه، گفتن میان میگیریم ایران و باید این رو امضا کنید، تسلیم بشید قرارداد و اعلام میاییم میگیریم، مجلس داشت رأی میداره از ترس. مدرس رفت واسه گفت شما برای چی از ترس مرگ میخواید خودکشی کنید؟ اینا دارن تهدید میکنن، الان حمله میکنیم به ایران، خب حمله کنن، همون کاری که میخوان بکنن شما چرا به دست خودتون میکنید؟ بگید خیلی خوب حمله کن، تو میخوای بگیری ایران رو، چرا ما امضا کنیم تو بگیری؟ خب یه بگیر. چرا از ترس مرگ خودکشی میکنی؟ یه نفری نذاشتی قرارداد امضا بشه. امام خیلی مرید مدرس بود. امام یک طلبه جوانی بود، از قم بلند میشد میرفت تهران، موقعی که مدرس میخواد نطق کنه مینشست نطقای مدرس رو گوش میکرد. مدرس هم به امام که اون موقع یک طلبه جوانی بود خیلی ارادت و محبت داشته بوده و میگفته این سید یک کاری میکنه. این خیلی جالبیه. بعدها که دیگه جنگ جهانی دوم شد و دوباره آمدن انگلیس ها و شوروی و آمریکا ایران رو دوباره گرفتن، اشغال کردن، چون رضا شاه طرف هیتلر رفته بود، رضا خان جنگ جهانی هیتلر داشت برنده میشد، نازی ها این آمد ارباب عوض کنه، اربابش انگلیس ها بودن، دید انگلیس ها و اونا همه دارن شکست میخورن، هیتلر داره برنده میشه. زنش و دو تا بچه هاشو فرستاد با هدیه پیش هیتلر، رضا خان یه فرشی که روش صلیب شکسته علامت نازی ها، صلیب شکسته آلمانیا و فرش بافت ایران و اینا، خانومش و دو تا بچه‌اش و یکی از خانوماشون رضا خان بودیم، 5 تا زن داشت و 23 تا هم 2 تا دختر داشت، مجموعاً هر شهری میرفت یکی دو تا داشت. بعد این زنش، یکی از زناش با دو تا بچه‌اش، هم یکیش اشرف و اینا، میرن پیش هیتلر و رضا خان میگه که شما داری برنده میشی، اگر رسیدین به ایران و اینا، ما با شما مشکل ما در خدمتیم. هیتلر هم میگه که تشکر میکنه، میگه که من خیلی خوشحالم که یک نظامی در ایران حاکمه و مثل ایشون پولدار نیستم که هدیه های اینجوری بدم. عکس خودش رو ورم داره امضا میکنه، میگه یک عکس من با امضای منو به عنوان هدیه بدین خدمت رضا خان. انگلیس ها میفهمن که این رفت تو بغل آلمانا و آلمانی ها رو هی دارن میان ایران. بعد که دیگه انگلیس و آمریکا و شوروی روسیه کمونیستی حمله کردن ایران رو گرفتن، رضا خان رو ورش داشتن انگلیس ها، بردنش و بجاش این بچهش آوردن. یک کمی که اون موقع فضا عوض شد، صحبت محاکمه و کیا چقدر آدم وقت اونجا گفتن بیش از 20,000 نفر رو رضا خان کشته تا آمده سر کار، اشاعر مختلف، آدمای مختلف، یکیش هم مدرس که اونجا چون فضای کمی باز شده بود، بعضی مامورای شهربانی رو و یک عده‌ای رو گرفتن که یک دادگاهکی تشکیل شد. یک سرپاس مختاری بود که از شکنجه‌گرای شهربانی رضاخان بود، خیلی ها رو کشت. یک دکتری هم داشت، پزشک احمدی، که هر کی رو می‌خواستن بکشن یه آمپول هوا می‌زد و خیلی ها رو اینجوری کشت. از جمله پسر آیت الله خراسانی صاحب کفایه رو که در مشهد بود سر قضیه مسجد گوهرشاد و کشف حجاب و اینا علیه رضا خان ایستاد، ایشون هم گرفتن و با آمپول هوا کشتن، شهیدش کردن. خلاصه یک عده اونجا مطرح شدن که اینا نقش داشتن و بعد که رسید می‌خواستن همین پایین چند تا اینا رو چیز کنن که به مردم بگن حل شد و اینا، دیدن نه، همه گفتن آقا ما رئیس شهربانی رو گفته، رئیس شهربانی خراسان، اونم گفت خود رضا خان به من دستور داده. ایشون دستور داد دو سه بار، ما هم نکردیم، هی کوتاهی کردیم، منو تهدید کرد. رضا خان گفت خودتو اعدام میکنم، باید بری مدرسو بکشی. رضا ما چیز نداشتیم، من سر خود کار نکردم، شاه بهم دستور داد. این یک مورد که ببینید مجلس همو اولی که مجلس مشروطه بوده، به اصطلاح با همین مجلس مشروطه رو زدن به زمین، با مجلسی که محصول مشروطه بود، با همون مجلس انگلیس رو بر ایران حاکم کردن، با همون مجلس انگلستان رضا خان رو آورد سر کار، با همون مجلس رهبران مشروطه رو از شیخ فضل الله تا مدرس رو اینا کشتن. و اینجوری به اصطلاح مسلط شدن. یه نمونه دیگه که میخوام عرض کنم خدمتتون، مجلس در یک دوره بعد، یک وقت دیگه هم مجلس کمی چون فضا باز شد و شل شد و اینا، باز نیروهای مردمی تونستن در یک دوره وارد مجلس بشن که اونا هم بعد سرکوب شدن. قضیه نهضت نفت اونجا هم چون کشور اشغال شده بود دوباره و به اصطلاح هر وقت کشور رو اشغال میکردن اینا، یک کمی فضا رو باز میگذاشتن، یک هرج و مرج و آزادی ظاهری که هر کار میخواییم بکنین ما کشور رو داشته باشیم. عراق رو دیدید، وقتی عراق رو گرفتن یک 7-10 سالی در عراق ظاهرن آزادی بود، آزادی هایی که زمان صدام نبود، صدام این رضا خان بود، اینا استفاده ازش کردن، بعد که دیدن دیگه تاریخ مصرفش به هم خورد ورش داشتن. بعد یک 7-10 سالی تو عراق ظاهرن آزادی بود، انتخابات، دموکراسی، احزاب، روزنامه ها، برای که اشغالگر بخواد کشور منفجر نشه، یک شبه آزادی باشه، هرج و مرج بشه، خودشون به جون هم بیافتن. اینا هم هی بمبگذاری، ترور، قحطی، گشنگی، آب، برق، گرفتاری، تا بعد خودشون خسته که شدن، بعد یه مرتبه یک کودتا، بله، یک سرکوب، یک چند هزار نفر رو بکشن، دیگه به طور کامل یک 100 سال دیگه اون کشور رو غارت کنن. که خب تو عراق انقلاب اسلامی نذاشت این کارو بکنن و متحدین انقلاب. در ایران هم از سال 1320 که کشور در جنگ جهانی دوم گرفتن و شاه رو پسرش رو گذاشتن سر کار، تا 1332 که 12 سال بعد کودتا شد، کودتای 28 مرداد. او کودتای اول رضاخان رو انگلیس ها آوردن. کودتای دوم چرا شد؟ چون کشور که اشغال شد یک کمی فضا باز شد، چون رضاخان کل خانوما رو به زور بی‌حجاب کرد، می‌کشت. این مادر بزرگ ما خدا رحمتش کنه، ایشون میگه ما سالها از خونه بیرون نیومدیم، خود تو خونه حبس کردیم خودمون و خیلی ها رو کشتن، زدن، لتوپار کردن سالها. کل روحانیت رو هم لباس کردن، گفتن ما اصلا آخوند نمیخوایم، کل مدارس علمیه رو تعطیل کرد. به مردها هم گفتن که زنا باید بی‌حجاب باشن، مردها هم گفتن از این کلاهای، حالا جالب اینقدر هم احمق بود که این کلاهایی که سربازای ارتشای غربی میپوشیدن، این کلاهای چیز، به مردا گفت همه باید از این کلاها سرتون کنه، گفت کشور میخواد پیشرفت کنه، اونجا زنا بی‌حجابن، باید بی‌حجاب شید، از این کلاهای اونها هم بذارین، میخوایم پیشرفت کنیم. عزای امام حسین هم ممنوع شد. اولی که میخواست بیاد، میخواست فریب بده، میامد تو هیئت عزاداری، رضاخان خودش پا برهنه سینه میزد جلوی هیئت را میافتاد. بعد که مسلط شد، انگلیس‌ها این خطی که کشف حجاب خانوما، تغییر لباس مردا، نه همه کارهای خطی بود که انگلیس‌ها میدادن، رضاخان عمل میکرد. آمدن الفبای ما رو تغییر بدن، خط و الفبایی که الان دارید تغییرش بدن، بکنن لاتین. این کاری که تو ترکیه کردن و موفق شدن، اینجا لباسای ما رو کنن تغییر، مبارزه با مذهب. عزای امام حسین، عاشورا، محرم، عزاداری کلن ممنوع، مدت ها ممنوع بود. یعنی یواشکی تو خونه، تو زیرزمین، یه عده خاصی یواشکی یک روزه بخونن روز عاشورا. شب عاشورا کارنوال شادی رو انداخت تو خیابونای مشهد تهران، گفت میخوای مردم افسرده نشن، انقدر گریه نکنن. کارنوال رقاصه ها و فاحشه ها و یه مشت لات و پوت و عرق خور و اینا اومدن تو خیابونا رقصیدن شب عاشورا. حرم امام رضا رو تو مشهد تعطیل کرد، گفت میکنیمش موزه، هفته دو روز عصرا دو ساعت بلیت بخرین، هر کی میخواد بیاد اون معماریاش رو اینا رو ببینه. یعنی اینجوری آمدن که بعد دیگه قیام ها شروع شد و قیام گوهرشاد و مسجد گوهرشاد و مبارزات و مردم و علما و متدینین و فلان. اما یک دوره هم بر زمان نهضت نفت که او 7-8 سالی که کمی هرز و مرز و کشور تحت اشغال بود، جریان های مذهبی و مردمی دوباره رشد کردن بعد از رضا خان، آمدن سر کار رو، یه انتخابات تقریبا آزادی مجبور شد برگزار کنن این اشغالگرا، که بگن اینا ببینین زمان رضاخان که خودمون آوردیم ولی آزادی نبود، الان ببینین انتخاب. تا انتخابات یک کمی آزاد کردن مجلس رو، مجلس افتاد دست نیروهای ملی مذهبی و مردمی، آیت الله کاشانی، دکتر مصدق و امثال اینا، و یه مرتبه دوباره مجلس شد یک مجلس ضد استبداد و ضد استعمار، و مجلس فشار آورد، آقای کاشانی و اینا فشار آوردن روی شاه، مجبورش کردن که مصدق رو بکنه نخست وزیر. یعنی عملا مجلس و دولت رو از رژیم گرفتن تقریبا تا حدودی، و نفت رو اعلام کردن ملیه، کل انگلیسی ها رو از ایران ریختن بیرون، اونا هم ما رو تحریم کردن. همین قضایی که تو هسته ای شد اون موقع سر قضیه نفت شد، بندرها رو محاصره کردن، ایران هیچ کس نفت ایران حق نداره بخره، حتی یک کشتی ایتالیایی کجا آمد نفت ببره زدنش انگلیسا. حالا شما الان نگاه نکنین که کشتی های انگلیسی و آمریکایی رو هی ما میزنیم، حالا ما جیر یمنی ها صبح پا میشن کمربندشون رو ببندن میرن کشتی میزنن و میرن، روز دیدم روی کشتی ها نشستن دارن قلیون میکشن. یک کشتی دیگر رو گرفتن، مجلس های عروسی رو میرن اونجا میگیرن چون خیلی شیکه، مثل باشگاه عروسیه. اینا بعد انقلاب اسلامی کارا شد، کشتی انگلیسی رو بگیر ملوانه انگلیسی گریه کنن، کماندوهای آمریکایی شلوارشون رو خیس کنن گریه کنن. الان روزی 10 تا موشک میخوره تو پایگاه های آمریکا و انگلیس و اسرائیل در سوریه، عراق، در لبنان، در غزه، فلسطین. اینا که اون زمان ها نبود که، اون زمان یک پخ میکردن این طرف همه تسلیم میشدن، کسی جلو اینا وای نمیستاد که. الان شما نگاه نکن، اصلا این اتفاقاتی که الان داره میفته بی سابقه است. نمیخوان بگن ما داریم کشته میدیم و هیچ غلطی هم نمیتونیم بکنیم. او زمان اینجوری نبود، هر کاری میخواستن میکردن. یک نمونه هم از اون زمان من عرض بکنم که آمدن به اسم مجلس نذارن نفت ملی بشه. وقتی که هم نفت اینا ملی کردن، شبیه قراردادای هسته‌ای دیدید چیکار کرد این آمریکا و انگلیس و فرانسه اینا با ما؟
هیچ امتیازی به ما ندادن،
هر چی امتیاز خواستن گرفتن، هیچ امتیاز هم ندادن، به تعهداتشون هم عمل نکردن. بعدم ترامپ رو کرد شبیه کارا رو زمان نهضت نفس اون موقع کردن. اون موقع میگفتن شما مگه میتونید نفت صادر کنید؟ مگه میتونید نفت استخراج کنید؟ حالا استخراج کنید، مگه شما پالایش نفت بلدین؟ بعد اصلا بکنین این کارا، مگه شما نفتکش دارین؟ بعد اصلا کی از شما نفت میخره؟ بازار نفت دنیا دست ماست. بعد مثلا نفت کثیفه، بو میده، شما بیاین اونجا لباساتون کثیف میشه، دستات بو میگیره، باز باید دستاتون بریم بشونه. بزنین کارای کثیف ما میکنه. میدونین زمان پهلوی حکومت ایران اصلا نمیدونست چقدر نفت استخراج میشه و صادر میشه، خبر نداشت. نه، همه دست انگلیس و آمریکایی‌ها بود. اونا میگفتن اینقدر نفت فروختیم، اینقدر مثلا میدادن به اینا، نوکراشون پهلوی و عواملشون بخورن و چیزش هم به ملت تقریبا نمیرسید. همون کار که الان دارن در عربستان و امارات و قطر و کویت و بحرین و همین الان همون جوری هم. تو اسناد لانه اون موقع میگه ایران گاو شیرده خوبیه، همین حرفایی که برای عربستان گفتن. اون موقع ایران از اونا هم گاوتر بود، بیشتر شیر میداد. این انقلاب اسلامی امام معادلات رو عوض کرد. مدرس ها، کاشانی ها، نواب ها، شیخ فضل الله ها، آخوند خراسانی ها و مصدق ها، اینا همه خیلی سالا آمدن تلاش کردن، شکست خوردن. همه یا شهید شدن یا زندانی یا تبعید یا ترور. این اولین باری بود که تو ایران اولین بار بعد از یکی دو قرن شکست خوردن و الان هم دارن تو منطقه شکست میخورن. تا حالا اینجوری نبوده. شما میبینید 27 هزار نفر رو که کودکن کشتن. این نهادهای بین المللی مزخرفشون، این رسانه های مزخرف سانسورشی دنیا، این مقامات پلشت خبیث حکومت های جهان که واشدن نگاه میکنن، این خائنان حکومت های عربی اینا. تازه برای اولین بار توی این لاهه که مطرح شد، با اینکه همه دارن میبینن ندارن چیکار میکنن تو غزه، دیدید که آب و برق و هیچی ندارن، از آب دریا برمیدارن، نمیدونم اینا رو مثلا شکر توش میریزن چیکار کنن یک کمی شیرین بشه بتونن بخورن. میگه ما غذای حیوانات رو دیگه داریم که گشنگی نمیشه. همه هم دارن میبینن اینا رو دنیا. حالا قبلا هم همین کارا میشد، منتها فضای مجازی ماهواره تلویزیون نبود، کسی نمیدید. قبلا تو همین فلسطین و جنایت‌های دیگه‌ای که اینا کردن، الان همه دنیا دارن میبینن. 100 تا کشور تظاهرات شده علیه اسرائیل. تازه همینایی که الان حاضر شدن به خاطر فضای سنگین افکار عمومی به اصطلاح اسرائیل رو محاکمه بکنن، البته ما با همیشه راضییم چون تا حالا همین کارم نکرده بودن. این اولین باره تو دنیا اسرائیل داره رسما محکوم میشه با اینکه این همه جنایت کرده، اصلا با خون متولد شده با جنایت. باز دیدید که حاضر نشدن، ترسیدن. تو قطعنامه همین شبه دادگاه، بله بله، اونجا دیدید که نگفتن اسرائیل نسل کشی کرده، وای که دیدن کرده. نسل کشی چیه؟ هولوکاست همینه دیگه. گفتن که امیدواریم که اسرائیل تلاش بکنه که احیانا نسل کشی نشه. اینجور تازه ما همین حرفا رو در تمام این 100 سال گذشته هیچ وقت هیچ کس نگفته، از بس فشار سنگینت مجبور شدن همین هم گفتن، که در واقع هیچی آخرش هم نگفتن آتش بس کنن جنگو تموم کنن، میترسن. بلکه میدونن تمام این قوانین بین المللی بازیه، دروغه. سازمان ملل دروغه، دادگاه لاهه دروغه، سازمان حقوق بشر، سازمان انرژی اتمی، سازمان دفاع از حقوق زن، دفاع از کودکان، دفاع از خانواده، همش بازی و دروغه. و الا تمام کسایی که این جنایت رو دارن میکنن خود اینا هست. سازمان انرژی هسته‌ای که نذاریم بمب اتم بیاد، همون موقعی کاری که تو هسته‌ای کردن، همون موقع تو قضیه نفت آمدن به زبان خوش قرارداد امضا بگیرن از همین مصدق و مجلس و کاشانی و اینا که خودتون به زبان خوش با قرارداد بدین ما ببریم، اگر نه بعدا کودتا و به زور همی کار کردن. بانک بین الملل، بانک جهانی که مال امریکا و همین دست صهیونیست‌هاست،
یه پیشنهادی آورد تحت عنوان که ما بی‌طرفیم، ما نه با انگلیسیم نه با ایرانیم، بی‌طرفیم، می‌خوام شما رو آشتی بدیم. پیشنهاداتی داد شبیه چیزای هسته‌ای. کی دی 1330، یعنی یک سال و نیم مونده به کودتا. تو این مدت یک سال و نیم اینا حداقل یکی دو سال تلاش کردن نفت رو برای انگلیس و آمریکا نگه دارن، ولو اسم ایران هم توش باشه، ولی با قوانین به دست خود ما. وقت کاشانی و مصدق و اینا نذاشتن، به زور اونا میخواستن عمل کنن. نواب صفوی فدایان اسلام گفت اگه حالا که زوره، این طرف هم ما هم زور داریم. زدن دو تا نخست وزیرا و وزیر دربار پهلوی رو زدن و همین باعث شد که نفت ملی شد. اینم جالبه، یه قرآنی پشتش امضا کردن همه، هم جبهه ملی ها، نماینده های مصدق، هم گروه های مختلف، احزاب مختلف ملی و مذهبی و بین مذهبی، همه امضا کردن که مانع اصلی جلوی ملی شدن نفت حسن علی منصوره و کی و کی، و اگه اینا رو از سر را بر ندارین، اعدام نشن اینا، نفت ملی نمیشه و ایران همچنان تحت قارت استعماره. که اونجا فدایان اسلام نواب صفوی اعلام کرد که به منصور اینا و به اون یکی دیگه نگفت برید کنار از سر راه ملت، شما ایران رو میخواید نوکر انگلستان بکنید، نفت این ملت رو دارید میدید به اونا، اگر نرید ما شما رو میزنیم. و زدن و همین دوتا عملیاتی که کردن اینا باعث شد نفت ملی شد. حالا که ملی شده، آمدن از طریق دیپلماسی و بانک جهانی و قرارداد و اینا به دست مجلس، علیه خودمون امضا بگیرن. در دی 1330 نمایندگان بانک بین الملل پرودوم و ریبر آمدن تهران، گفتن ما از طرف بانک جهانی آمدیم و آمریکا هم که بی طرفه، نبا شما نبا انگلیس، میخواد بینتون صلح بده، اما آمریکایی که یک سال بعد کودتا کرد تو ایران و کل ایران رو گرفت، مذاکره کنید. رئیس اداره وام بانک بین الملل میاد و مشاور بانک در امور نفت. اینها جز حقوق بگیرای کمپانی های نفتی امریکا بودن، اصلا خودشون حقوق بگیر اونا بودن، سابقه طولانی در صنعت نفت آمریکا. از 1905 شرکت نفت تگزاس، 5 سال قبل از جنگ جهانی دوم رئیس این شرکت بودن. یعنی خود اینا نوکرای نفتی کمپانی های صهیونیستی نفتی یهود در امریکا بودن. حالا اینا آمدن به عنوان نماینده بانک جهانی که ما بی‌طرفیم، میخوایم بین ایران، دولت مصدق و مجلس کاشانی اینا با انگلیسا یک قرارداد عادلانه ببندیم. من خواهش میکنم دقت کنید که چرا ایرو ردش کردن. ببینید چجوری کلا برمیدارن. همین الان 10 سال 20 سال دیگه دوباره کلاه شماها رو مواظب باشین اینجوری برندارن. تو هسته‌ای همین کارو میکردن و کردن. 70 سال پیش تو قضیه نفت همین کارا رو کردن. ظاهرش هم میگه قانون، دموکراسی، پارلمان، گفتگو، مذاکره، جنتلمن، دیپلماسی. میگه به دست خودت امضا کن هر چی ما میخوایم بده، اگر نه بعد دیگه ما میزنیم، کودتا میکنیم، جنگ میکنیم، ترور میکنیم، اینا قاسم سلیمانی میزنیم بعد. اینجوری هن اینا. میگه نمایندگان بانک نامه گارمر معاون بانک جهانی را بده در تسلیم مصدق کردن، گفتن این نامه از طرف بانک جهانی و آمریکا، ما بی‌طرفیم و می‌خوایم بین شما مصالحه بشه، و دادن نخست وزیر مصدق. مصدق جوابش رو داد. اون فرد نوشت که بانک جواب داد به ایران، گفت ما نمی‌خوایم به طور دائم صنعت نفت ایران رو تحت کنترل خودمون بگیریم، ما می‌خوایم دعوای شماها با هم حل شه. و این وسط تنها سود بانک جهانی، بانک بین الملل در نفت ایران اینه که از ضرر اقتصادی جلوگیری کنه، ضرر اقتصادی که اگر نفت ایران قطع بشه اتفاق خواهد افتاد، و ما آمدیم اختلافات شما رو حل کنیم. در حالی که خودشون با انگلیسا پشت پرده داشتن کودتا آماده میکنن برای کودتا. بانک وظیفه ندارد در مورد این اختلافات قضاوت یا حکمیت کند، ما فقط پیشنهاد میدهیم. ایران میگه که ما مسئولیت رو نپذیره بعدن، بگه ما فقط پیشنهاد میدیم، ولی خب هرچی میگیم شما باید به حرف کنید تا یک راه حل کلی پیدا کنیم. ما بخواهیم یک ترتیب موقت برای قطع نشدن نفت ایران بدهیم، یعنی ما به فکریم نفت شما به ما برسه قطع نشه، به فکر شما نیستیم، بدون اینکه ضرری به انگلیسی ها و ایرانی ها وارد شود، جریان نفت مثل گذشته ادامه پیدا کند. پیشنهاداش: یک، صنعت نفت تحت مدیریت هیئت بی‌طرف باشد. بعد حالا هیئت بی‌طرف کیه؟ همین کارو تو مذاکرات هسته‌ای هم با ما کردن که رهبری جلوشون ایستاد آخرش. یک هیئت بی‌طرف صنعت نفت ایران رو تحت کنترل بگیره. بعد میگه که آن هیئت بی‌طرف را بانک ما انتخاب میکنیم. ما میگیم کیا بی‌طرفن؟ همون آمریکایی‌ها، کمپانی‌های نفتی که کودتا کردن تو ایران. ما باید اختیار داشته باشیم، یعنی بانک، کل کارمندان را برای اداره درست عملیات صنعت نفت تشخیص دهیم. هر کلا ما تشخیص دهیم استخدام شود، هر کلا تشخیص دهیم معاف شود، یعنی اخراج بشه، استعفا بده. البته سیاست بانک جهانی، بانک بین الملل امریکا، این است که کاملا بی‌طرفی را رعایت کند. ما توی عزل و نصب ما رعایت میکنیم، ولی باید اجازه داشته باشیم هر تعداد کارمند غیر ایرانی که تشخیص میدهیم استخدام کنیم. یعنی کل کارمندای آمریکایی، انگلیسی، اینا رو بردیم، هلندی، فرانسوی، اینا رو بیاریم اینجا. به این ترتیب هیئت مدیره و کارمندان فقط در برابر ما، یعنی بانک، مسئولن، نه در برابر ایران. یعنی میگه خودتون بردارین بزنین تو سر خودتون. اینجوری داره قشنگ میگه. دو، باید به ما، به بانک، اختیارات کامل بدهید برای اجراء هر نوع اداره عملیات نفت که ما صلاح میدونیم. سه، خدمات ما البته موقت است. پیشنهاد ما و ترتیبات موقت هیچ لطمه ای به ایران و انگلستان نخواهد زد. بانک تعهد میکند تا وقتی درآمدها کافی نشود مخارجش را از طریق نفت ایران تأمین کند. یعنی تو چشمات نگاه میکنن، تو رود نگاه میکنن، روز روشن با وقاحت بهت میگه که باید برده ما باش. بعد میگی نه، میگه این تروریست وحشی، یعنی نه، متمدن نیست. بانک قراردادی برای صدور نفت و فروش آن از طریق توزیع مستقر و موجود که کارشناسانش صلاح بدانن اقدام میکند. بند بعدی، وجوه حاصل از فروش نفت بعد از اینکه کل هزینه هامون رو ما خودمون برداشتیم به این شکل تقسیم میکنیم: یک قسمت به ایران و بقیه به طور امانت پیش ما بانک میماند، و سهم انگلیس هم باید با مذاکرات کارشناسی تعیین شود. یعنی الان نمیگه که انگلیس یک سهم، ایران یک سهم، بله، میگه شما که یک سهم ایران، ای که روشن، ما هم که هزینه هامونو خودمون از نفت برمیداریم، سهم انگلیس چون انگلستان نفت رو اینجا کشف کرده باید کارشناسی کنیم، او سهمش خیلی بیشتر از شما باشه، وقت بعدن تعیین میکنیم. مصدق با مجلس و کاشانی و اینها جواب میدن که شما بانک از طرف کدوم دولت داری با ما حرف میزنی؟ از طرف دولت آمریکا داری حرف میزنی یا از طرف یک نهاد حقوقی؟ اگر کاری میکنی باید مشخصا بگی چه خدمتی داری به ایران میکنی. خدماتت مشخص بشه، بله، حق و زحمت منصفانه باید داده بشه، ولی هیچ تعهدی غیر از حق و زحمه ایران به این بانک و به شما نخواهد داد. حق و زحمتون مشخص بشه، چقدر دارید یک کار دارید میخواید آشتی بدید و یک مسئله حقوقی رو حل کنید، حق و زحمتون رو حق دارید بگیرید، اما ما این بقیه تعهدات چیه؟ بعد می‌نویسن که این بندهایی که نوشتی کارشناس تعیین کنه، این اینجوری باشه، تا این مدت باشه، تا هزینه ها چیکار بشه، اینا همه حرفای کلی، حرف مفته. یعنی فردا ما نمیتونیم بر اساس اینا یقه شما رو بگیریم، چون شما میگی که علل حساب بود، محاسباتش هنوز نشده، کارشناسان اینجوری هن، فلان، بی‌طرفی، اینا که هیچ کلمات مشکل حقوقی رو حل نمی‌کنه. چرا پیشنهاد بانک بین‌المللی رو قبول نمی‌کنیم؟ چون اولا میگید کارشناسان خارجی بیان نظر بدن. این کارشناسا کی هن؟ بر چه اساسی نظر میدن؟ خواهی که کارشناسای آمریکایی، انگلیسی یا کسایی بودن آمدن به نفع شما یک نظر غیر منصفانه دادن، چی؟ یعنی چی؟ کدوم کارشناسا؟ کی انتخاب میکنه اینا رو؟ به کی پاسخگوئن؟ بعد شما در دو تا بندش جا رو باز گذاشتید تا دوباره کل انگلیسی ها برگردن ایران و کل نفت ایران رو به عنوان کارشناس تحت کنترل دوباره بگیرن. سوم اینکه در طرز اداره موقت منابع نفتی شما خودتون چه مسئولیت هایی دارید که مشخصا باید جواب بدید؟ آیا حق خلع ید ایران از نفت رو دارید؟ ایران مشخص نکردید. آیا سهم انگلستان به اندازه سهم ایران باید باشه؟ به چه دلیل؟ حالا اونا که میگن خیلی بیشتر باید باشه. راجع به قیمت نفت خام که میخواید حق خودتون از روش بردارید، شما میگید اگر قیمت هر بشکه که نفت خام در خلیج فارس که 1.75 دلار است، 58 سنت برای خریدار کل، 30 سنت برای هزینه تولید نفت خام، 37 سنت به عنوان سپرده پیش بانک تا بعدن رفع اختلافات بماند و فقط 50 سنت اگر تازه به ایران بدید، 50 سنت رو در اقساط مختلف میگید میدید، او هم هیچ ضمانتی نداره که به ما میدید یا نمیدید به ایران. راجع به قیمت نفت تصفیه شده شما گفتید که هر بشکه نزدیک 2 دلار اون موقع، 50 سنت چقدر، 3 سنت فلان، تصفیه فلان، نا امکانات بیشترش باز مال انگلیس و مال بانک جهانیه، مال آمریکاست. خلاص حالا مواد مختلفی میگه که ما نمیتونیم سر این قرارداد با شما توافق کنیم، چون هم طبق این قرارداد باز دوباره کارشناسای انگلیسی برمیگردن به ایران و دومه که شما اینجا اصلا تضمین نکردید نفت ایران ملی شده. باید این اصلا نفت باید ملی شده، ما نفت ملی اعلام کردیم، شما دوباره اصلا مسکوت گذاشتید، دوباره برگشیم به خونه اول. ایران اعلام کرد ما کارشناسان انگلیسی رو هم حاضریم نگه داریم به شرطی که مدیر و رئیسشون ایرانی باشه، ما باشه. بله بعضی کارا رو شما بلدین، ما بلد نیستیم. ما شما متخصصین شما رو ما استخدام میکنیم، نه که شما اونجا رئیس باشید ما رو استخدام کنید. اونا میگفتن که نه، شرکت نفت انگلیس به کسی اجازه نمیده که شما نه بلدی نه عرضه دارین، بعد ما زیر نظر شما نمیریم هیچ جا. موضوع اشتغال کارشناسان انگلیسی در صنعت نفت جنوب به دنبال پیشنهاد بانک بین‌المللی چی شد و یک مانع بمون. میدونین اینجا تو همین آبادان و ایناها مناطق ساخته بودن برای چند هزار کارشناسای نفتی انگلیسی و اروپایی آمریکایی و تابلو زده بودن ورود ایرانی و سگ ممنوع. حالا خودشون سگن و سگ بازن، سگای ایرانی رو هم قبول نه، سگا خارجی بودش. ورود ایرانی و سگ ممنوع. کارشناسای انگلیسی و اروپایی رو تون تون استخدام میکردن، بهترین خونه ها و امکانات تو آبادان کنار پالایشگاه. کارگران ایرانی حتی متخصص نیمه متخصص ایرانی که از سطح متوسط بالا نمیذاشن کسی بیاد که یاد بگیره چیزی رو. اینا براشون یا سوله می ساختن یا خیمه و چادر تو بیابون و کارهای حمالی و کارهای سخت و ایناش هم کارگرای ایرانی. ولی هیچ جا هیچ مسئولیتی رو به ایرانی ها نمی داده، ولی که اصلا شما نباید بفهمید چجوری هست. ایران پیام داد به کارمندان و کارگران جنوب، گفت شما کارتون رو ادامه بدید، انگلیسی ها هم می تونن بمونن ولی با روش جدید. دولت ایران نمیخواهد حتی یک روز صنعت نفت تعطیل شود. ما حاضریم از کارشناسان خارجی و حتی انگلیسی استفاده کنیم که صنعت نفت ایران را اداره کنند و حق و زحمه خود را به طور کامل بگیرند. اما قراردادهایی که با شرکت سابق نفت، نفت انگلیس و اینا بود، اون مقدارش که عادلانه هست محفوظه، اون مقدارش که عادلانه نیست باید تغییر کنه. بعدم باید به کارگرای ایرانی یه مقداری بیشتر حقوق بدین. به ایرانی ها کف حقوق میدید، برای کارمندای اروپایی و انگلیسی و خارجی بالاترین حقوق. فاصله حقوقا فاصله های نجومیه. برای چی؟ کل کار حمالی و زحمت کشیشو دارن ایرانی ها میکنن. بعدم چرا نمیذارید که باید چند تا ایرانی ها را، مهندس های ایرانی را بپذیرید که بیان کنار شما، بله، تو اتاق فرمان پالایشگاه و اینا یاد بگیرن. انگلیس اعلام کرد به هیچ وجه اجازه نمیدیم یک ایرانی یا عرب یا اینا، هیچ کس حق نداره بیاد بالا. شما حد اکثر شغلی که میتونین داشته باشین مثلا سرکارگر یه بخشی باشین. امکان نداره، ما اجازه نمیدیم حتی یک ایرانی بیاد که مثلا توی اتاق فرمان پالایشگاه ببینه چجوری و یاد بگیره و اینها. این موضوع را به اطلاع شاه میرسانیم، وزیر دربار و شاه شخصا به سفیر انگلیس هدیه کنن. با دولت ما با مصدق و کاشانی مجلس اینا ما با شما کار نداریم، طرف ما شخص شاهه و وزیر درباره. اگر شما همکاری کردید با ما کردید، و الا ما با رئیس ایران شاهه، هرچی شاه بگه شاه حرف ما رو قبول داره، او با ماست. اینا هم دیگه از این به بعد چون گفتن پس قرامت هایی که تالا صدمه زدید باید بدید، اونا گفتن شما باید بدید قرامت. ما اینجا رو راه انداختیم، شما ما رو یه مدتی نذاشتید بیایم، ما خسارت دیدیم، باید خسارت اینقدر بدید. ما گفتن خسارت رو بعدن خودمون حساب میکنیم، میگیم ایران چقدر باید خسارت بده، که اون موقع اینا قبول نکردن. بعد یک سال بعد اینکه کودتا کردن تموم شد و ایران رو گرفتن و نواب صفوی رو اعدام کردن، آمریکایی‌ها، انگلیس‌ها و مصدق و کاشانی رو خانه نشین کردن و کشور رو گرفتن، دوباره قرارداد نفتی، وقت اونجا معلوم شد که اصلا در تمام این مدت این مذاکرات آمریکا و انگلیس و اینا داشتن برنامه کودتا رو میچیدن، هم مذاکره میکردن از طرف هم کودتا. و اون خسارتی که گفته بودن میگیریم، اون خسارت چندین برابر کل پولایی بوده که تا اون موقع برده بودن. یعنی یک بندی میزنن تو قرارداد که خسارت بعدن محاسبه خواهد شد. همین. خب اینا گفتن که آقای کاشانی و مصدق گفتن کی محاسبه میکنه، بر چه اساسی، چقدره، چرا اصلا؟ گفتن نه، اینا کارشناسی، کار کارشناسی تخصصیه، فلان نصف بهای نفت خریداری رو باید غرامت بدید، باید با متخصصین خارجی که ما میگیم قرارداد ببندید، نفت رو باید اونا اداره بکنن و از این قبیل. حالا اینا کیاین؟ وصل به کمپانی‌های سرمایه‌داری اونا و آدمای حکومت در رده‌های بالای سازمان سیا و حکومت‌های